سینما دریچه‌ای به واکاوی ره‌یافت‌های نو در مطالعات اسلام. سلام، خوش آمدید به رادیو دورنما. این اپیزود 14 از فصل دوم ماست و من فاطمه مصلح زاده هستم. در این قسمت کتابی از رابرت هویلند رو با هم مرور خواهیم کرد که موضوعش تاریخ اسلام آغازین از نگاه دیگرانه. گزارش این کتاب رو زهیر میرکریمی نوشته که من در اپیزود امروز در این باره با او گفتگو خواهم کرد. دعوت میکنم بشنوید. سلام آقای میرکریمی، خیلی خوشحالم که این قسمت از پادکست رو در کنار شما هستم، البته از راه دور. اگر که ممکنه بحث رو درباره رابرت هویلند شروع بکنیم تا بعد بریم سراغ کتاب. این آقای هویلند کیه، چه کار میکنه و کجاست؟
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم مصلح‌زاده و همینطور شنوندگان پادکست دورنما. بله، آقای رابرت هویلند که این روزها استاد تاریخ خاورمیانه در دوران باستان متأخر و اسلام آغازین هست، در دانشگاه نیویورک مشغول به پژوهشه در ایالات متحده آمریکا. اما تحصیلات خودش رو در رشته مطالعات شرقی در دانشگاه آکسفورد آغاز کرد و پایان نامه دکتری خودش رو هم زیر نظر خانم پاتریشیا کرون انجام داد و نهایتاً اون رو به صورت کتابی با عنوان دیدن اسلام آنگونه که دیگران آن را دیده اند سال 1997 منتشر کرد، همون کتابی که قرار ما امروز دربارهش صحبت بکنیم. آقای هویلند البته تمرکزش بر بررسی ظهور تمدن اسلامیه، اما دامنه پژوهش‌هاش از این مسئله گسترده تره. یعنی شما در آثارش میتونید کار بر روی کتیبه‌های عربی رو ببینید، یا پژوهش‌هایی که درباره عربستان پیش از اسلام انجام داده، یا بررسی‌هایی که درباره روزگار یونانی سوریانی دوران باستان متأخر انجام داده، و همینطور اهل پاپیروس شناسی هم هست و دستی هم در فعالیت‌های میدانی پژوهشی داره. یعنی خود شخصا در اکتشاف‌های باستان شناختی تو بسیاری از کشورهای خاورمیانه حاضر بوده. خب فکر می‌کنم این میزان برای این که بدونیم آقای رابرت هویلند از کجا شروع کرده و چه حوزه‌های پژوهشی و اجرایی داره کافی باشه.
بله، خیلی ممنون. پس به نظر میاد که هویلند به جریان ریویژنیسم وصله دیگه، یعنی شاگرد خانم پاتریشیا کرون، حالا یا کرونه با هر تلفظی که انتخاب بکنیم، شاگرد ایشون بوده، درسته؟
کاملا همینطوره. پاتریشیا کرون یا کرونه، که البته خود ایشون اسمش رو کرون تلفظ میکرد ولی کرونه هم تلفظ میشه و هیچ مشکلی نیست، جز تجدید نظر طلبهای افراطی حساب میشه. البته آقای هویلند به اون تند و تیزی خانم کرون نیست و توی همین پادکست در موردش صحبت میکنیم که چه تفاوتی داره نگاهش با نگاهی که خانم کرون یا آقای کوک در اون کتاب معروفشون هاجریه داشتن.
بسیار عالی. خب اگه ممکنه یه کمی هم راجع به این کتاب خاصی که امروز بخوایم در واقع مرورش بکنیم توضیح بدیم که اهمیتش چیه و چرا اصلا این کتاب رو انتخاب کردیم، تا بعد اون وقت بریم سراغ محتوای خود کتاب.
بله حتما. خب اجازه بدید اول عنوان کتاب رو یک بار دیگه من عرض کنم.
بله ممنون.
دیدن اسلام آن گونه که دیگران دیدند، بررسی و ارزیابی نوشتارهای مسیحی، یهودی و زرتشتی در باب اسلام آغازی. خب این کتاب در ادامه کتابی که پاتریشیا کرون و مایکل کوک 20 سال پیش از انتشار این کتاب نوشتن منتشر شد و پرسش اصلی که در ذهن آقای هویلند بود اول از همه این بود که ادعایی که خانم کرون و کوک در اون کتابشون مطرح کردن، یعنی کتاب هاجریه، اون رو بررسی بکنه. دو تا سوال اصلی هم داخل کتاب هست که به اونها میپردازه. یک اینه که غیر مسلمانان یا غیر اعراب در سده های هفتم و هشتم میلادی یا سده های اول و دوم هجری درباره مسلمان ها یا درباره اعراب که سرزمین های اونها رو فتح کرده بودن چطور میاندیشیدن و اونها رو چطور توصیف میکردن. و هدف دوم یا پرسش دوم اینه که آیا ما میتونیم از این توصیف ها در بررسی های تاریخمون بهره ببریم؟ این دوتا مسئله رو رابرت هولند در کتابش بررسی میکنه. در واقع اون تلاش میکنه که هم از بیرون اسلام به رویدادهای تاریخی مرتبط با ظهور اسلام و فتوحات اسلامی نظر بکنه و هم رابطه یهودیان، مسیحیان و زرتشتیانی که سرزمین هاشون فتح شده رو با حاکمان جدیدشون، یعنی اعراب مسلمان، نه از دریچه چشمان مسلمانان بلکه از دریچه چشمهای خودشون و از لابلای متون خودشون ببینه و بخونه.
به نظر
خب از این جهت کتاب اهمیت زیادی داره.
بله همطوره. سوالم اینه که در واقع بخوام ببینم چرا هایلند و حالا نفرات قبلی، که البته این به هایلند و ریویژنیستان فقط بر نمیگرده، شاید دیگران هم نسبت به این موضوع واکنش داشتن، چرا به منابع بیرون از اسلام نگاه میکنند؟ یعنی روی کردشون نسبت به تاریخ آغاز اسلام چیه و چه روی کردهایی اصلا ممکنه که حالا ما اینجا داریم در واقع روی کرد هایلند رو میبینیم که منابع بیرون از تاریخ اسلام رو بررسی میکنه؟
پرسش بسیار خوبیست. ما وقتی که به کارهای پژوهشی درباره تاریخ اسلام نگاه میکنیم، و وقتی که میگم تاریخ اسلام منظورم سیره پیامبر، تاریخ اسلام یا حتی تاریخ نگارش متون مقدس اسلامی مثل قرآن یا احادیث هم هست، منتها وقتی به طور خاص به این آثار نگاه میکنیم دست کم سه تا رویکرد کلی میتونیم داشته باشیم. رویکرد اول اینه که به کلی انکار بکنیم که در منابع عربی و اسلامی مرتبط با تاریخ اسلام یا سیره پیامبر یه مشکل اساسی وجود داره. اون مشکل چیه؟ این که نخستین منابعی که الان ما در دست داریم بین 150 تا 250 سال پس از درگذشت پیامبر نوشته شدن. این یه مشکلیه. البته کسایی که این مشکل رو نادیده میگیرن اینطور اعلام میکنن که ریشه های عمیقی داشته روایت هایی که بعداً مکتوب شده در سنت های شفاهی، به روش های شفاهی ولی قابل اعتماد منتقل شده و دو تا سه سده بعد مکتوب شده، بنابراین ما میتونیم به اینها اعتماد بکنیم. این رویکرد اول بود. رویکرد دومی وجود داره، کاملاً در برابر رویکرد اول قرار میگیره، کاملا به بازسازی تاریخ اسلام بر اساس منابع عربی و اسلامی بی‌اعتماده. از یک طرف میگه که فرهنگ شفاهی اون دقتی که ما نیاز داریم رو برای ما تأمین نمی‌کنه دقیقاً. و مشکل دوم که اساسی تره اینه که تحولات سریع سیاسی و دینی و فرقه‌ای و قبیله‌گی در اون دهه‌های نخست شکل‌گیری اسلام و فتوحات اونقدر زیاد بوده که جایی برای اعتماد به متونی که بعداً نوشته شدن و تحت تأثیر اون تحولات بودن باقی نمیگذاره. عملاً رویکرد دوم مدعی میشه که آنچه که به عنوان تاریخ اسلام یا سیره پیامبر میشناسیم بیش از آن که واقعاً تاریخ باشه عملاً تاریخ سازی هایی که سعی میکرده منافع سیاسی اجتماعی یا حکومتی امپراتوری بزرگ اسلامی رو تأمین بکنه.
یعنی این که در واقع چون در زمان دیگری نوشته شده بوده، مثلا هنجارهای اون زمان داره تأثیر میذاره روی این که ما چه نقلی از گذشته بکنیم که اصلا اون هنجارها وجود نداشته.
کاملا همینطوره. و رویکرد سوم اینه که ضمن پذیرش مشکل بنیادینی که در منابع عربی و اسلامی وجود داره، یعنی همون مشکلی که رویکرد یکم سعی میکنه اون رو نادیده بگیره، میگه ما این مشکلات رو بپذیریم اما تلاش بکنیم با بکارگیری روش های مختلف نقادی بخش های قابل اعتماد رو از بخش های غیر قابل اعتماد جدا بکنیم یا سطوح گوناگون ویرایش رو در متن های تاریخی تشخیص بدیم و رد پای جریان های سیاسی اجتماعی قبیله‌ای فرقه‌ای رو هم شناسایی بکنیم، آن چیزی که قابل اعتماده رو نگه داریم و آن چیزی که قابل اعتماد نیست رو به کناری بگذاریم. خب هویلند در میان این سه رویکرد کجا قرار میگیره؟ هویلند طبیعتاً رویکرد یکم رو نداره.
بله.
یعنی نمیخواد که چشمش رو به این مشکل ببنده، اما تلاش میکنه در این کتاب هم به رویکرد دوم بپردازه و هم به رویکرد سوم، یعنی این دو تا رویکرد رو با هم جمع بکنه.
خب یعنی حالا من اینو فقط به عنوان یه سوال کوتاه بپرسم که بعد دیگه وارد محتوای کتاب بشیم، در واقع میشه اینطور گفت که هویلند به در این کتاب حداقل به منابع درون سنت هم داره توجه میکنه؟ چون به گمانم توی این کتاب در واقع فقط منابع بیرون از اسلام رو داره میبینه، درسته؟
کاملا همینطوره، ولی تفاوتش اینه که استفاده از هویلند استفاده از منابع اسلامی و عربی رو از بیخوبان نفی نمیکنه، بلکه اعتقاد داره که اونها رو باید در کنار منابع دیگر دید، منابعی که از مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان داریم و منابع مادی دیگه مثل منابع باستان شناختی، کتیبه شناختی و سکه شناختی که ما از اون دوران به دست میاریم.
بسیار.
در واقع یک خانش نقادانه ای میخواد ارائه بکنه از منابع غیر اسلامی و اسلام.
ولی به هر حال لزوما اینطوری نیست که همه پیش‌فرض‌های منابع سنتی رو هم نفی بکنه. یعنی فکر می‌کنم کاری که مثلا کرونه و کوک می‌کنن در واقع اینه که حداقل در حاجریه اون کاری که می‌کنن اینه که همه اون روایت رو در واقع نقد می‌کنن و نفی می‌کنن و یه روایت جدید عرضه می‌کنن. هویلند در واقع اینقدر اصرار نداره که تمام اون روایت رو نفی بکنه.
کاملا ادعای هویلند در این کتاب فروتنانه‌تره، ولی همچنان وارد قضاوت‌های موردی درباره تاریخ نمیشه. یعنی تلاش میکنه که روایت‌های اسلامی رو بیاره و در کنار روایت‌های غیر عربی و اسلامی قرار بده تا عیار هر کدوم مشخص بشه.
بسیار عالی. خب اگه موافقید وارد ساختار کتاب بشیم دیگه کم کم.
بله حتما.
اونقدر که من دیدم کتاب در واقع 4 تا فصل داره و 2 تا از این 4 تا فصل در واقع دارن منابع اصلی رو که او برای یعنی اصل منابع رو در واقع دارن که بررسی میکنن، منابعی که او داره ساختارشون رو میبینه و تو 2 تا فصل دیگه عملا هویلند داره توضیحاتی میده. اگه که موافقید به ترتیب از فصل 1 شروع بکنیم ببینیم که چی به همون میگه.
کاملا درست میفرمایید. کتاب هویلند، شاید لازمه که من این مقدمه رو عرض بکنم، یه کتاب خیلی مفصلیه، تقریبا نزدیک به 900 صفحه است و خب بعد از مقدمه و پیش از این که به سراغ پیوسته و کتاب نامه بره، کل بدنه اصلی کتاب تو 4 تا بخش سامان پیدا کرده. توی بخش یکم و سوم کتاب همینطور که گفتید ما میتونیم اطلاعات کافی در مورد اون چیزی که هویلند میخواد به ما ارائه بکنه رو به دست بیاریم، بدون اینکه لازم باشه وارد جزئیات منابعی بشیم که هویلند اونها رو تو کتابش آورده. بخش دوم و چهارم کتاب هست که عملا شبیه فهرستنامه مفصلی است که تقریبا همه منابع موجود مربوط به اسلام اما غیر اسلامی رو که در زمان هویلند موجود بوده اونجا هویلند ذکر کرده. خب من برم سراغ بخش یکم. بخش یکم عنوانش هست پس‌زمینه تاریخی و ادبی و 2 فصل داره. تو فصل اول هویلند به پس‌زمینه‌های تاریخی در واقع گسترش اسلام می‌پردازه و توضیح میده که چرا چون این روی کردی لازمه، یعنی ما چرا لازم داریم که غیر از منابع عربی و اسلامی منابع دیگری که در اطراف سرزمین عربستان نوشته شده رو هم در نظر بگیریم. در واقع شرایط کم و بیش مشابه و در هم تنیده‌ای به همه سرزمین‌های خاورمیانه حاکم بوده و عملاً ادعای هویلند اینه که ما بدون شناخت حکومت‌های دیگه و ادیان دیگه‌ای که در آن دوران حضور داشتن نمیتونیم شناخت کافی از ظهور اسلام و گسترش اون پیدا بکنیم. برای نمونه اون به چالش‌های میان دو امپراتوری بزرگ ساسانی و امپراتوری روم شرقی یا بیزانس می‌پردازه و توضیح میده که چطور در این دو امپراتوری با گذشت زمان اتحاد دین و سیاست بیشتر شده. عملا اتحاد دین و سیاست تبدیل به ابزاری در همه سرزمین‌های خاورمیانه شده و اعراب هم از این قاعده مستثنا نبودن. یعنی اونها هم آموختن که چطور باید دین و سیاست رو طبق فرهنگ غالب اون دوران با هم ترکیب بکنن. خب ما این رو اینجا داشته باشیم، جلوتر بهش میپردازیم. توی فصل دوم همین بخش هویلند میاد و تجربه های هر دوتا گروه این ماجرا رو با هم مقایسه میکنه، ماجرایی که ما اسمشو فتوحات میذاریم. از یک طرف اعراب مسلمان به عنوان فاتحان سرزمین های جدید و از طرف دیگر ادیان دیگر و پیروان ادیان دیگری که سرزمین هاشون فتح شده، به طور خاص زرتشتیان، یهودیان و مسیحیان. مسئله جالبی که هویلند توی این فصل بهش میپردازه اینه که با چه سرعتی نقل‌های شفاهی و روایت‌هایی که در این ادیان بوده ترجمه میشه و تبدیل میشه به نقل‌ها و روایت‌هایی که ما اونها رو توی فرهنگ و سنت اسلامی پیدا میکنیم و خیلی زود قصه‌گویان مسلمان که بهشون قصاص میگفتن اونها رو میگیرن و در سنت اسلامی با رنگ و لعاب جدیدی برای مسلمانان تعریف میکنن و نمونه های زیادی رو در این فصل هویلند ذکر میکنه.
یعنی اینجا نمونه در واقع عینی هم میاره از مثلا قصه هایی که به فرض مثلا از فرهنگ زرتشتی وارد فرهنگ اسلامی شدن به این ترتیب.
کاملا نمونه هایی رو ذکر میکنه که به ما نشون بده هر دو طرف ماجرا، هم مسلمانان و هم زرتشتیان، یهودیان، مسیحیان، چطور به سرعت خودشون رو با شرایط جدید سعی کردن که تطبیق بدن و یه بخشی از این تطبیق دادن ترجمه کردن روایت هاست. روایت هایی که قبلا بین یهودیان یا مسیحیان جریان داشته ولی الان شخصیت های مسلمان بهش اضافه میشن، یا روایت هایی که شخصیت بد ماجرا یک مسیحی بوده و بعدا شخصیت بعد ماجرا تبدیل به یک مسلمان میشه یا بالعکس.
در واقع مثلا یه جور پروتوتایپ هایی داریم که حالا پیجا به جا میشن و
کاملا
ادیان در واقع نقشاشون رو با هم عوض میکنن. خیلی جالب.
بله همینطور.
خب در فصل دوم چی داریم اون وقت؟
در بخش دوم کتاب که در واقع اصل کتابه، بیش از 560 صفحه است، یه فهرستنامه تفصیلی ما داریم از متون یهودی و مسیحی و زرتشتی درباره اسلام. خب برای چه بازه‌ای؟ برای بازه‌ای حدوداً 150 سال، یعنی اگه بخوام دقیق تر بگیم، هویلند سعی کرده که متونی که از این سه دین وجود داشته و در میان سالهای 630 میلادی تا 780 میلادی نوشته شده بودند یا ما شواهدی داریم که این متون در اون بازه نوشته شدن رو اینجا برای ما فهرست بکنه. برای اینکه شنوندگان ما هم بتونن با تاریخ هجری قمری تطبیقش بدن، کمابیش میتونیم بگیم بین 10 هجری قمری تا 160 هجری قمری در یک بازه 150 ساله. خب بله. خب خود این بخش دوم دو قسمت عمده داره. تو قسمت اول هویلند عنوانش رو میگذاره ارجاعات اتفاقی به اسلام. یعنی متونی که نوشته شده به دست زرتشتیان، یهودیان و مسیحیان ولی مستقیما ناظر به رفتار مسلمانان یا رابطه اون پیروان ادیان با مسلمانان نبوده. متن نوشته شده برای نیازهای دیگه و به اهداف دیگه ولی ذکری به طور اتفاقی از اعراب و مسلمانان در اون وجود داره. خب این بخش رو هویلند اومده بر اساس زبان اون متن دستبندی کرده. یعنی ما اونجا منابعی داریم به زبان یونانی، منابع سوریانی غربی، قبطی و ارمنی، منابع سوریانی شرقی، منابع لاتین و منابع یهودی، فارسی و چینی.
حتی چینی.
توی قسمت دوم از بخش دوم برخلاف قسمت اول که اسمش بود ارجاعات اتفاقی، اینجا اسمش هست ارجاعات حساب شده به اسلام. یعنی نویسنده قصد داشته که درباره اسلام و اعراب و مسلمانان صحبت بکنه. برعکس اون قسمت، اینجا هویلند تقسیم بندی رو ابتدا میبره بر اساس موضوع و 4 موضوع اصلی رو مطرح میکنه. متونی که مربوط به نگاه‌های آخرالزمانی و مکاشفه است، یعنی یهودیان، زرتشتیان و مسیحیان ورود مسلمانان و اسلام رو در واقع در ارتباط با آخرالزمان تفسیر کردن. موضوع دوم شهادتنامه هاست، یعنی آنچه که درباره قدیسان یا بعضی از پیروان ادیان نوشته شده که در این گیرودار کشته میشن. موضوع سوم رویدادنامه ها و تاریخ نگاری ها و گزارش های اقتباسیه. رویدادنامه نویسی چیز متداولی بوده، مخصوصا در دنیای مسیحی در خاورمیانه، نوشتن کرونیکل ها. بله کاملا. و موضوع چهارم دفاعیه ها و ردیه ها. یعنی ما به زمانی میرسیم که این ادیان سعی میکنن که از حریم اعتقادی دین خودشون دفاع بکنن و مشغول نوشتن دفاعیه ها و ردیه ها میشن نسبت به اسلام و مسلمان. بعد ذیل هر کدوم از این موضوعات، هویلند دوباره اومده به زبانهای مختلف گفته چه متنی وجود داره و اون متن رو بخشی ازش رو آورده و بقیهش رو هم ارجاع داده. البته کار جالبی که هویلند در اینجا کرده اینه که فقط اکتفا نکرده به ذکر موضوعات و زبانها و بخشی از متن، بلکه مباحث مربوط به خواستگاه متن رو هم مطرح کرده، یا متن رو از نظر اعتبار هم بررسی کرده، یا صحت انتساب متن به نویسنده ادعای اون رو هم بررسی کرده و حتی در مواردی تاریخ نگارش یا ویراژهای متعدد متن رو هم برای ما آورده.
من فقط یه سوالی دارم، این متن‌ها در واقع به زبان اصلی توی کتاب آمدند یا ترجمه انگلیسیشون اومده؟
ترجمه انگلیسی این متن‌ها در کتاب اومده، البته بعضن هم متن اصلی هم در مواردی ذکر شده.
و ترجمه ها همه کار هویلنده یا گردآوری از ترجمه های دیگرانه؟
هم ترجمه ها کار هویلنده و هم از دیگران. البته هویلند به هر منبع یا هر متنی که اونجا آورده شاید بیشتر از 1 یا 2 بند، یعنی پاراگراف بیشتر نپرداخته و سعی کرده که یه بخشی از متن رو اگه لازم باشه اینا ذکر بکنه یا ترجمه بکنه و یک توضیحی در موردش بده و این مواردی که عرض کردم، یعنی خواستگاه متن، اعتبار متن و انتسابش به نویسنده، و بعد شما پانویس‌های مفصلی دارید و ارجاعات مفصلی در آخر کتاب که میشه رفت سراغ متن اصلی و کل ماجرا رو اونجا در متن اصلی دید.
در واقع برای ما یک منبع اساسی فراهم میکنه که آقا اگر میخواید دنبال متنهایی که دیگران نوشتن بگردید، اینها این همش اینجاست، من برای شما جمع جورش کردم، یه خلاصه از هر کدومم میگم و بهتونم میگم که هر کدوم چقدر معتبره.
دقیقا همینطوره.
خیلی هم عالی. و بعد از این وقت هویلند راجع به چی حرف میزنه؟ یعنی بعد از این که حالا همه منو به آورد دیگه چه حرفی باقی میمونه؟
خیلی پرسش جالبیه. بعد از این که همه منابع رو هویلند ذکر کرد، در بخش سوم که عنوانش هست نگارش تاریخ اسلام آغازین، عملا هویلند میخواد به ما نشون بده که همه این حرفایی که ما زدیم چه نتیجه‌ای داره یا چه کمکی به ما میکنه. دقیقاً پرسش شما. اما قبل از اون تلاش میکنه که چارچوب ذهنی ما رو حرکت بده و ببره نزدیک بکنه به چارچوب‌های فرهنگی و دینی مردمانی که سرزمین‌هاشون اون موقع تصرف شده بود، برای اینکه ما درک بهتری از متون اونها بتونیم به دست بیاریم. خب اون چارچوب‌ها چیا بودن؟ چند تا چارچوب اصلی رو به ما میگه که در درک تاریخی ما میتونه کمک بکنه. یکی اینه که برای پیروان ادیان زرتشتی، مسیحی و یهودی که سرزمین هاشون فتح شده بود، ظهور اسلام مثل یک نهاد دینی و سیاسی بود که به ناگهان و از جایی کاملا دور از انتظار همگان سر برآورده بود. هیچ کس تصور نمی کرد از سرزمینی که در مناسبات سیاسی و قدرت هیچ جایگاهی نداره چنین نیروی خارج بشه و با سرعتی چنین برق‌آسا سرزمین های اطرافش رو فتح بکنه. در واقع یک بهت زدگی عظیم. چارچوب ذهنی دوم اینه که موفقیت‌های نظامی مسلمانان نزد دیگران بسیار خیره کننده بوده. و سومین چارچوب این بوده که اونها به سرعت فهمیدن که حاکمان جدیدشون یعنی پیروان دین تازه خودشون رو برگزیدگان و محبوبان خدا میدونن. یعنی مشکل فقط این نیست که ما حاکمان تازه داریم، قبلا هم ما حاکمانی داشته ایم، مشکل اینه که اونها وارد حریم اعتقادی ما هم شده اند. من یهودی یا مسیحی و زرتشتی که خود رو برگزیده و محبوب خدا میدونستم، حالا رقیبی دارم که علاوه بر این که حاکم منه، رقیب عقیدتی من هم هست. و خب عکس العمل اون ادیان این بود که تا جایی که میتونن منفعت حاکمان جدید رو کم بکنن، یعنی هر چقدر میتونن جلوی سود حاکمان جدید رو بگیرن و از طرفی سعی کنن بعد از این که بتونن خودشون رو در این میان پیدا بکنن، واکنش های مناسبی از نظر عقیدتی و کلامی به فاتحان جدید بدن. خب تو این فضاست که اون متون شکل میگیره. در واقع هویلند میخواد به ما بگه که آگاه باشید که متون در چه فضایی شکل گرفته.
یعنی این چیزی که ما داریم به عنوان منبع میبینیم، نویسنده است اینطوری به ماجرا نگاه میکرده و اینو نوشته. این خیلی مؤثره در اینکه ما چطور اون متن رو درک بکنیم.
کاملا همینطوره. بعد در ادامه این بخش هویلند سعی میکنه یه ابزارهایی به خواننده بده که اون بتونه متون رو اعتبار سنجی بکنه، یعنی متوجه بشه که اون چیزهایی که اونجا نوشته شده کدومش صرفا شنیده ها و شایعاتیه که تو اون سرزمین ها گسترده شده بوده، کدومش دفاعی های عقیدتی کلامیه، کدومش داوری های شتاب زده ایه که در سالهای اولیه فتوحات شکل گرفته بدون اینکه شناخت عمیق طرفینی حاصل باشه، و کدومشون واقعا مشاهدات و نقلای قابل اعتماد و دست اولن که ما میتونیم از اونها برای بازسازی تاریخ اسلام آغازین استفاده بکنیم. نکته مهم در این بخش اینه که هویلند دنبال این نیست که خودش در این کتاب هیچ نظریه تاریخی رو تایید بکنه یا رد بکنه، بلکه میخواد فقط کارآمدی منابع غیر اسلامی رو به ما نشون بده. برای نمونه میخواد بگه که در چند مورد اگر که تاریخ اسلامی عربی در این مورد خاص به ما این رو میگن، تاریخ‌های نوشته شده به دست یهودیان، زرتشتیان و مسیحیان در مورد همون رویداد چی میگن، و اینها رو کنار هم بگذاره تا شفافیت ماجرا بیشتر بشه. هویلند به ما میگه که یکی از مثال‌ها این باشه، یکی از عکس العمل‌های اصلی یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان در برابر فاتحان جدید این بود که اونها رو نشانه از غضب الهی در نظر بگیرن. براشون بسیار سخت بود بپذیرند که اگر محبوب خدا هستند، من یهودی، مسیحی یا زرتشتی، چرا چون این عذابی ناگهان و برقاسا بر ما نازل شده. خب برای مسیحیان وارد شدن مسلمان‌ها به سرزمینشون تقریبا توجیه می‌شد با اون پیشبینی هایی که در کتاب دانیال داشتن که عملا زمینه های ظهور ضد مسیح یا دجال رو فراهم میکنه و الان اعراب برای اونها ضد مسیحی بودن که دارن آماده میشن برای بازگشت مسیحا. سعی میکردن با این توجیهات خودشون رو آروم بکنن. از اون طرف زرتشتی ها هم این ماجراها رو یک جور زمینه سازی برای ظهور موعود آخر زمان زرتشتیان یا اوشیدر تصور میکردن. البته یهودی ها وضعیتشون کمی متفاوت بود. اونها قبل از این که به دست مسلمانان بیفتن، مدت های مدیدی در دست مسیحیان بودن و اومدن حاکمان جدید براشون این فرصت رو فراهم میکرد که یک کم نفس بکشن قبل از این که دوباره خودشون رو زیر سلطه حاکمان جدید پیدا کنن و مجبور بشن همون دفاعیه هایی که علیه مسیحیان داشتن رو این بار علیه مسلمانان به کار ببرن.
بسیار عالی. توی بخش آخر فکر کنم ما دوباره با یه سری متن طرف هستیم، یعنی دوباره میریم سراغ منابع اصلی. این متنا با متنایی که توی اون یکی فصل، در واقع فکر کنم فصل دومه دیگه، تو فصل دوم مطرح شدن چه فرقی دارن؟ یعنی چرا جدا میکنه هویلند این متنا رو از اون یکی متنا و میذاره توی فصل دیگه ای؟
هویلند به اقتضای روحیه پژوهشگریش چندین متن مهم رو یافته بود که تا زمانی که این کتاب نوشته شده بودن نوشته می شده به انگلیسی ترجمه نشده بودن. منابع دیگری که هویلند در بخش‌های دیگه بهشون ارجاع میده البته همه به انگلیسی ترجمه نشدن، اما این متون متونی هستند که بسیار با اهمیتن و تا اون موقع ترجمه نشده بودن. هویلند خودش دست به کار میشه و چند تا از متن‌های منسوب به سده های 7 و 8 میلادی رو برای اولین بار از زبان‌های دیگه به انگلیسی ترجمه میکنه. مثلا یکی از اون متون عنوانش از قوانین کلیسایی یعقوب ادسایی، متن بسیار مهمیه. یا رویدادنامه بیزانس عرب 741 که در اسپانیایی که تحت حکومت مسلمانان بوده نوشته شده و رویدادهای اون ما اون در واقع مکان رو تا سال 724 میلادی نوشته. یا رویدادنامه دیگری داریم به اسم رویدادنامه اسپانیایی 754 که ادامه متن قبلیه. یکی دیگه از منابعی که هویلند ترجمه کرده و خیلی جالبه متنی منسوب به تئوفیلوس ادسایی که ما اون رو در عربی سوافل ابن توما مینامیم. این فرد منجم دربار المهدی خلیفه عباسی بوده و رویدادنامه خودش رو تا سال 760 میلادی نوشته و منبع بسیار مهمیه برای شناخت مخصوصا شناخت اوایل دوران عباسی.
ظاهرا منابع کتیبه شناختی هم داره توی این فصل، درسته؟
بله همینطوره. یه بخشی از انتهای این بخش به منابع کتیبه شناختی پرداخته و هویلند یک تأکید خاصی هم به این منابع داره، چون از نظر اون ما اگر که به تاریخ اسلام آغازین نگاه بکنیم آنچه که پیش از سال 72 هجری هست از نظر دینی ماهیت کاملا متفاوتی دارن با متونی که ما بعد از اون سال داریم. گویی که دوره نخست حکومت امویان دورانی بوده که این مفهوم امپراتوری و حکومت اسلامی داشته شکل می گرفته.
سال 72 هجری در واقع همون موقعیه که حکومت اموی داره تثبیت میشه.
کاملا همینطوره و عملا میرسه به قدرتمندترین خلفای اموی. قبل از اون این ماجرا یعنی حکومت اسلامی یا خلافت اسلامی داره شکل میگیره و اگه ما به منابعی که قبل از اون تاریخ نوشته شده نگاه بکنیم سیر این تحول رو بهتر میتونیم بفهمیم تا منابعی که بعد از این تثبیت نوشته شدن و طبیعتا تحت تاثیر جا افتادن حکومت اموی بودن.
و بعدم فکر کنم یه تعدادی نقشه و کتابنامه، یعنی فکر کنم از جهت ذکر منابع موجود بسیار کتاب غنیه کتاب هویلند و خیلی هم به زبانهای متنوعی در واقع منابع رو گردآوری کرده. حالا فقط من یه سوال دارم در انتها، اونم اینه که خب کتاب هویلند تقریبا 20 و چند سال پیش جمع آوری و نوشته شده و خب میدونیم طبیعتاً که در این فاصله کسان دیگه هم کار کردن. حالا هویلند حداقل در زمان خودش به نظر میرسیده که بسیار گردآوری کاملی انجام داده. الان ما نگرشمون نسبت به کتاب هویلند چیه بعد از اینکه 20 و چند سال گذشته و به هر حال این پژوهش‌ها ادامه پیدا کرده؟
پرسش بسیار خوبی است. هویلند در زمان خودش کوشید که بی اغراق تمامی منابع موجود رو بیاره. توی کتابنامه کتاب هویلند بیش از 1340 منبع ذکر شده و واقعا نشون دهنده بزرگی کاری که اون انجام داده است. اما همینطور که گفتید حدوداً 23 سال از اون گذشته، در عین اینکه بعضی از پژوهشگران گفتن که کار هویلند بسیار بزرگه، ولی خب ما هنوز کاستی هایی در کتاب هویلند میبینیم. مواردی هست که هویلند میتونست اونها رو با تفصیل بیشتری مطرح بکنه و از اون زمان تا به حال ما احتمالا منابع دیگری کشف کردیم. به ویژه در بخش منابع کتیبه شناختی کتیبه های بسیاری کشف شدن که در کتاب هویلند نیستن. پس اگه بخوایم از لحاظ منابع به کتاب هویلند نگاه بکنیم، بی تردید کتاب هویلند اگر نگیم نخستین یا بهترین کتاب برای هر دانشجویی یا هر محققی که تو این زمینه بخواد کار بکنه میتونیم بگیم دست کم یکی از مهمترین منابع است. اما ما رو بی‌نیاز از مطالعه دیگر منابعی که در این دو دهه اخیر نوشته شدن نخواهد کرد.
بسیار خب، با این حساب بگمانم کسانی که به موضوع تاریخ اسلام آغازین علاقمندن، اگر تا به حال کتاب هایلند رو نخوندن حتما باید برن و اصل کتاب رو یک تورقی بکنن، چون گزارش در واقع این قسمت ما در واقع مروری بود بر اینکه این کتاب شامل چه چیزهاییه و چه حرفایی میزنه، منتها اصل منابع به نظرم بسیار دیدنی و خواندنیه. خیلی ممنونم که در این قسمت با ما همراه بودید و وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. بسیار از این گفتگو لذت بردم.
سپاسگزارم. من هم از شما تشکر میکنم و همینطور از شنوندگان محترم که وقتشون رو به گفتگوی ما اختصاص دادن.
متشکرم. گفتگوی من با زهیر میرکریمی رو شنیدید. متن این مقاله و منابع بیشتر مربوط به اون رو میتونید در کانال ما در تلگرام ببینید. آدرسمون هست @دورنما با دوتا او و دوتا آ. همینطور میتونید به اکانتمون در توییتر یا اینستاگرام سر بزنید و نظرتون رو درباره قسمت‌های مختلف بنویسید. رادیو دورنما هر دو هفته یک بار در تمام اپ‌های پادکست خان منتشر میشه. میتونید با جستجوی عبارت دورنما به فارسی یا انگلیسی ما رو پیدا کنید و اگه به نظرتون پادکست مفیدیه ممنون میشیم که ما رو به دیگران هم معرفی کنید. قطعه زیبایی والس تاجیکی اثر مسعود شعاری، آهنگساز و نوازنده ایرانی رو با هم میشنویم. خوشحالیم که به ما گوش میکنید.